عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که در بحث از این که آیا شروط معتبره در بیع در معاتات اعتبار دارد یا نه، مرحوم شیخ چهار قول به همراه ادله این اقوال ذکر کردند. دو قول رو ما دیروز تطبیق کردیم، قول سوم و قول چهارم مونده، این رو هم تطبیق بکنیم و بعد ببینیم مختار مرحوم شیخ از بین این چهار قول چیه. و وجه الثالث، قول سوم که تفصیل در مسئله بود، یعنی فرموده بود که اگر ما قائل شویم که معاتات مفید ملکیت است، شروط معتبره در بیع در معاتات هم اعتبار داره، و اگر قائل شدیم که معاتات مفید اباحه است، اون وقت شروط معتبره در بیع در معاتات اعتبار نداره. دلیل این قول در واقع یه بخشی از دلیل قول اوله، یه بخشی از دلیل قول دوم، چون این قول در واقع یه راه وسطی است بین دو قول. لذا می‌فرماید وجه الثالث، دلیل قول سوم، ما تقدم للثانی علی القول بالاباحه، دلیلی که برای قول دوم گفتیم بنابر اباحه. قول دوم چه بود؟ این که شروط معتبره در بیع مطلقا در معاتات اعتبار ندارد، چه بنابر این که معاتات مفید ملک باشد، چه مفید اباحه باشه. در مورد فرض اون جایی که معاتات مفید اباحه باشه، دلیل قول دوم چه بود که گفتن شروط معتبره بیع در اونجا اعتبار نداره؟ گفتن معاتات در نظر شارع و متشرعه بیع نیست، ولذا چون بیع نیست، ادله‌ای که شروط را برای بیع معتبر میکنه شامل این نمیشه. لذا میفرماید وجه قول سوم ما تقدم للثانی، یعنی قول ثانی، علل قول بالاباحه، یعنی رو اون فرضی که ما قائل بشیم معاتات مفیده اباحه است، که چی؟ من سلب البیعه انهو، علت چه گفتیم؟ برای این که این بیع نیست. و لل اول، یعنی ما تقدم لل قول الاول، دلیلش یه بخشیش اینه، علل قول بالملک، قول اول چی بود؟ این که شروط بیع مطلقا در معاتات معتبره، چه بنابر قول به اباحه، چه بنابر قول به ملکیت. و وقت دلیل بر این که بنابر قول به ملکیت معاتات شروط معتبره بی در او معتبر نیست چی بود؟ معتبر هست چی بود؟ این که من صدق البیع علیه این ازن، گفتن بالاخره معاتات بیع عرفیون، و ادله‌ای که شروطی را در بیع معتبر کرده منصرف به بیع عرفی است، پس شامل معاتات هم می شود. و ان لم یکن لازمن، بالاخره درسته بیع لازم نیست ولی بالاخره بیع محسوب میشه، ادله شامل او میشه. این قول سوم. و یمکن الفرق، این قول چهارمه که دیروز عرض کردیم در صدر بحث این رو اشاره نکردن. این یه تفصیل دیگری است بین الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من الناس. میگن آقا بعضی از شروط در معاتاد معتبره، بعضیاش نیست. اون شروطی که به نص در بیع ثابت شده، دلیل لفظی داریم، روایت داریم که مثلا معلومیت عوضین باید باشه در بیع، اون ادله چون ناظر به بیع عرفیه شامل معاتات هم میشه، پس اون شروط در معاتات معتبره. اما شروطی که با اجماع و اینها در بیع ثابت شده شامل معاتات نمیشود. ببینید فیو بله سال الذی ثبت اعتبار اون شرط در بیع ثبت من النص، اگه با نص ثابت شده فیهمل علی البیع العرفی، این حمله بر بیع عرفی میشه. و الم یفد عند الشارع الا الاباحه، اگرچه در نزد شارع فقط اباحه تصرف رو برسونه. و بین ما ثبت بالاجماع، شرطی که با اجماع ثابت شده مثل تنجیز، علی اعتبارهی فی البیع، چرا؟ بناءً علی انصراف البیع فی کلمات المجمعین الی العقد اللازم، چون کلمه بیع در عباراتی که مجمعین گفتن که در بیع مثلا تنجیز لازم است، اون منصرف به بیع لازمه، شامل معاتات نمی شود. علیکم السلام. یا همونی که عرض کردیم بالاخره اجماع دلیل لبیه، در دلیل لبی به قدر متیقن باید اخذ بشه و قدر متیقن عبارت هست از بیع لازم یا بیع لفظی به اصطلاح. اما در بین این اقوال چهارگانه مرحوم شیخ نظر اول و قول اول رو میپذیرن و الاحتمال الاول لا یخلو عن قوتن، که بگیم همه شرایط معتبره در بیع در معاتات هم معتبر است. دلیلشون هم همون دلیل اوناست، چیز تازه ای نیست. میگن دلیلشون دلیل قابل قبولی است، لکونها چون معاتات بیعن ظاهرن علی القول بالملک، چون معاتات بنابر قول به ملکیت بیعه، یعنی اگر گفتیم معاتات مفید ملکیته هازا بیعون کما عرفت من جامع المقاصد. و اما علی القول بالاباحه، اما بنابر قول به اباحه فلأنها لم تثبت الا فی المعاملت الفاقدت للصیغه فقط، فلا تشمل الفاقده للشرط الاخر ایزن، چون فرض ما جاییست که قصد تملیک شده ولی معذالک مفید اباحه است و این خلاف قاعده است، قصد تملیک شده باشه اما مفید اباحه باشه. لذا باید ببینیم در کجا فتوا به اباحه دادن که ما به همون مقدار اکتفا بکنیم، و اون جایی که فتوا دادند جایی است که همه شرایط باشد مگر صیغه. لذاست که میگه فلأنها لم تثبت این اباحه مگر در معامله، یعنی در معاتاتی که همه شرایط داره، صیغه رو فقط نداره، معامله‌ای که همه شرایط داره یعنی معاتات. ما به فتاوا که مراجعه میکنیم میبینیم اکتفا به اینجا کردن، خب ما هم نتیجه‌ای که میگیریم اینه که پس باید همه شرایطی که در بی معتبره در معاتات هم باشه، فقط مشکلش مسئله صیغه است. خب ثم انه، پس تا اینجا خوب نهایت بفرمایید، معلوم شد از نظر شیخ شرایطی که در بی معتبره در معاتات هم معتبره. اما بعضی از بزرگان از جمله مرحوم شهید از بعضی از کلماتشون استفاده میشه که نه، در معاتات اصلا اون شروطی که در بی معتبره اعتبار نداره. این البته کلام ایشون رو حالا باید بخونیم، در یه جاهایی صراحت در این مسئله داره، در یه جاهایی عباراتشون دو پهلوست، یعنی احتمالی است که هم با این میسازه هم با غیر از این سازگاری داره. لذا قبل از این که چیزی رو بخوایم به شهید نسبت بدیم، عبارت ایشون رو باید بخونیم. فقط دارم عرض میکنم غرض شیخ از نقل این عبارت شهید اینه که درسته که ما گفتیم شروط معتبره در بی در معاتاد معتبره، اما ملاحظه میفرمایید بعضی از بزرگان اصلا میگن اون شروط در معاتاد معتبر نیست. حالا عبارت ایشون رو دقت بکنید، ثم انه حکیه عن الشهید علیکم السلام، یعنی ظاهر کلمات شهید میخواد بگه اینه که این شروط درش معتبر نیست. فی حواشیه علی القواعد انه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاتات فی الخمس و الزکات و ثمن الحد، گفته آقا مالی که معاتاتن معامله بشود نمیشه به عنوان خمس داد، نه به عنوان زکات و نه اون رو به عنوان پول قربانی. یعنی کسی میره حج میخواد قربانی کنه، نمیتونه با مال مأخوذ به معاتات پول اون قربانی رو بده. و ثمن الحد الا بعد تلف العین، یعنی العین الاخرى، مگر اینکه اون عین دیگری تلف بشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا این آقا معاتاتن 1000 تومان پول گرفته، یه لباسی رو به او فروخته، میگه با این 1000 تومان نه میتونه خمس بده، نه زکات، نه 1000 تومان. تو با 1000 تومان که نمیشه گوسفند خرید، 300,000 تومان، 200,000 تومان. خب میگه در صورتی میتونه با این پول گوسفند بده، میتونه خمس بده، میتونه زکات بده، که اون مالی که طرف مقابل این گرفته در دست او تلف بشه. خب وقتی که تلف شد، با تلف گفتیم چه اتفاقی میفته؟ این داخل در ملک میشه. تلف گفتیم یکی از ملزمات معاتاته. اگر این مال دست اون طرف مقابل تلف شد، این باعث میشه این پول حالا بشه ملک این، حالا با این هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. تا قبل از تلف اون عین، این با این پول نمیتونست پول قربانی بده، نه خمس بده، نه زکات بده. لذا میگه الا بعد تلف العین، یعنی العین الاخرى، اون عین دیگری. خب بعد از این ذکره، حالا ببینید انه یجوز ان یکون الثمن والمثمن فی المعاتات مجهولین، در بی یکی از شرایط بی معلومیت عوضینه، ایشون میگه در معاتات لازم نیست، هر دو میتونن مجهول باشن. لأنها لیست عقدن، چون معاتات عقد نیست، اون شروط معلومیت در عقد معتبره. و کذا جهالت العجل، در معاتات مدت لازم نیست ذکر بشه، اما در عقد لفظی لازمه. و انه لو اشترا امتا بالمعاتات لم یجز له نکاحها قبل تلف الثمن. و همچنین میگه اگر به معاتات یه عمه ای را خریداری کرد، لم یجز له نکاحها، منظور از نکاح وطیها، یعنی لم یجز له وطیها، نه نکاح رسمی، چون نکاح نمیخواد که. وطی او جایز نیست قبل از تلف ثمن. همه اینا به خاطر اینه که چیه؟ ظاهرش اینی صریح اصلا که ملکش نیست، چون معاتات مفید اباحه است، اعتقاد داره معاتات مفید اباحه است، این کارا رو میگه نمیشه باش کرد، این شرایط هم درش معتبر نیست. و حکیه یه مورد دیگر رو در باب صرف میاره، انهو از شهید در باب صرف ایزن، انهو لا یعتبر و تقابض فی المجلس فی معاتات نقدین. ببینید در بیع صرف، در بیع نقدین یعنی بیع طلا و نقره، در بیع صرف یه شرطی زائد بر شرایط معتبر در بیع، یه شرط اختصاصی داره و اون اینه که تقابض در مجلس عقد باشه. یعنی چی؟ بقیه بیع ها اینجوریه، میتونن عقد بکنن قبض و اقباض بعدن صورت بگیره، اما در بیع طلا و نقره یه شرط اختصاصی وجود داره، تو همون مجلسی که عقد میکنن همونجا هم قبض و اقباض صورت بگیره، این طلا رو بده نقره رو بگیره، این یه شرط اختصاصی در بیع. شهید فرموده در معاتات نقدین، اونجایی که عقد لفظی طلا و نقره نیست، این همجوری داره یک کیلو طلا میده سه کیلو نقره مثلا میگیره، تقابض لازم نیست. یعنی شرطی که در بیع لازمه در معاتات میگه لازم نیست. لا یعتبر تقابض فی المجلس فی معاتات نقدین، در معاتات طلا و نقره معتبر نیست، در حالی که در بیع نقدین اینا همه اینا معتبر، اون بالایی ها معلومیت و نمیدونم معلومیت مدت و اینا همه معتبر بود. اقول حالا ببینید شیخ هنرش اینه، یه قولی رو که من قبلا هم عرض کردم اینجا، یه قولی رو که اختیار میکنه قول مخالفین خودش رو هم توجیه میکنه و همراه میکنه با خودش، میگه اونا منظورشون شاید این باشه، یه هنره ها، اصلا علت این که حالا اینو نقل میکنه اینه، از این عقولا میخواد کلام شهید رو توجیه کنه. عنایت فرمودی؟ این نکات در مکاسب و خوندن مکاسب مهمه که یه دفعه وسط مطلب چطور میاد از شهید حکایت میکنه و چرا عرض به حضور شما باز به نوعی فرمایش شهید رو مورد توجه قرار میده و توجیه میکنه. یعنی به هر حال یک ضمن این که اشکال به ایشون میکنه، در این حال میخواد راه همراهی شهید رو با فرمایش خودش باز بکنه. ببینید ایشون میفرماید که این که شهید رسما گفته نمیشه خمس و زکات و پول قربانی رو با حج با مأخوذ به معاتات داد، این که نمیشه با عمه وعد کرد، اینا همه نشون این دارد، نشان از این میدهد که در نظر شهید معاتات مفید ملکیت نیست. حکمه به عدم جواز اخراج المأخوذ بالمعاتات، این که مأخوذ به معاتات رو نمیشود اخراج کرد در چی؟ فی صدقات الواجبه، صدقات واجبه منظور همون خمس و زکات و ثمن الهدیه که نمونش رو ایشون گفتن، و عدم جواز نکاح المأخوذ بها، و این که گفتن نمیشه با عمه‌ای که به معاتات اخذ شده وعد کرد، این صریح فی عدم افادتها للملک، این روشن در این که این مفید ملکیت نیست. الا ان حکمه رحمه الله، این اون قسمتی بود که صریح بود در این که این مفید ملکیت نیست. اما دنبالش یه مطلبی داره که فرمود این شروط در بی معتبره، در معاتات معتبر نیست. این عبارت ایشون دو احتمال داره. یه احتمال این است که بگیم علت این که قائل شده این شروط معتبر نیست به خاطر این است که معاتات را مفید ملکیت نمی داند. یعنی در واقع میگه علت عدم اعتبار این شروط این است که معاتات مفید ملکیت نیست بلکه مفید اباحه است. یعنی میخواد بگه اون چیزی که سبب منحصره برای افاده ملکیت فقط عقد لفظی است. عقد غیر لفظی یا بیع غیر لفظی مفید ملکیت نیست. این یه احتمال. احتمال دیگر این است که میخواد بگوید نه، معاتات مفید ملک هست ولی ملکیت غیر لازمه و این شروط فقط در بیع لازم معتبره. به جهت این که معاتات بیع لازم نیست این شروط درش معتبر نیست. ببینید این بیان ضمن این که اشکال به شهیدم هست اما در این حال یه جوری به فرمایش خودش نزدیک میکنه حرف شهید رو. نمیخواد بگه این رسمن مقابل منه، این رسمن میگه اعتبار نداره، میگه احتمال داره این ناظر به این جهت باشد که میگه اگه میگه درش این شروط اعتبار نداره چون مفید ملک نیست و این شروط مال بیع لازمه. ببینید الا ان حکمه به عدم اعتبار شروط المذکوره للبیع و صرف، این که حکم کرده به این که این شروط اعتبار ندارن در بیع و صرف و علت رو هم این گفته که معاتات لیست عقدن، معاتات عقد نیست. این درش دو احتماله، یحتمل که ان یکون به اعتبار عدم الملک، احتمال دارد که این به اعتبار این باشد که قائله که معاتات مفید ملک نیست مثل اون مطلب بالایی حیث ان المفید للملک منحصر فی العقد، چون اونچرا که مفید ملکیت در دید ایشون منحصر در عقده. و احتمال دارد که ان یکون به اعتبار عدم لزوم. یعنی چی؟ یعنی معاتات را مفید ملک میداند ولی میگه مفید ملکیت غیر لازمه است، درسته؟ و این شروط فقط شروط بیع عقدی لازمه، برای اینه که در معاتات معتبر نیستن. حیث ان الشروط المذکوره شرائط للبیع العقدی لازم، اینا شرائط بیع عقدی لازمن. والاقوا اعتبارها، اما ایشون میفرماید اقوا این است که معاتات درش این شروط معتبره برای قائل به اباحه باشه. ببینید در واقع اشکال مرحوم شیخ به شهید اینه که گویا میخواد بگوید که ولو ما قائل بشیم به این که معاتات مفید اباحه است بازم این شروط رو معتبر میدونیم. قول اول همین رو میگفتیم، میگو مطلقا این شروط معتبره، چه قائل بشیم معاتات مفید ملکه چه قائل بشیم مفید اباحه است. اما بنابر اون فرضی که معاتات مفید ملک باشد، گفتیم شروط معتبره. چرا؟ دلیلمون چی بود اونجا؟ احسن، معاتات اگر مفید ملکیت باشد این بیعون، درسته؟ خب خود بیع اصلا دیگه، لذا همون شروطی که برای بیع ذکر شده اینجا هم میاد. اما بنابر قول به اباحه، اگر گفتیم معاتات مفید اباحه است، چرا این شروط معتبر باشه؟ یه دلیل قبلا گفتیم، یه دلیل اینجا اضافه میکنه. اون دلیلی که قبلا گفتیم اینجا هم گفتن، البته با توضیح بیشتر. اون دلیل اول اینه، ما میگیم درسته معاتاتی که مفید اباحه است درسته از نظر شرع و شارع بیع نیست، اما از دید عرف بیعه. و ادله ای که شروطی را برای بیع معتبر کرده همه ناظر به بیع عرفی است. اگر مثلا در یک دلیلی معلومیت عوض این رو شرط کرده، نمیخواد بگه در بیع شرعی معلومیت عوض این معتبره، میخواد بگه فی کل ما یستق علیه انه بیع عند العرف، از نظر شارع این شرط معتبره. پس بیع در ادله منصرف به بیع عرفیه، لذا شامل قول به اباحه میشه. این دلیلی بود که قبلا گفتیم. اما دلیلی که اینجا اضافه میکنن، یه دلیل جدیدیه، این است که ما قبلا هم گفتیم که اصل در معاتات بنابر این که مفید ملک نباشد و مفید اباحه باشه، حالا اصل در این که بنابر قول به این که معاتات مفید ملک نیست، اصل در او فساد. یعنی چی؟ چون ما یه قاعده ای داریم، العقود تابعتون للقصود، عقد تابع قصد. اگر قرار شد طرفین قصد تملیک بکنن، خب باید عقدشون هم مفید تملیک باشه. این قاعده است، عقد تابع قصد. هر جایی که عقد تابع قصد نباشد باید حکم به فساد بکنیم. لذا اصل فارغ از دلیل و عرض به حضور شما اجماع و اینها، اصل اولی و قاعده در مورد معاتات بنابر قول به افاده اباحه فساده. یعنی قاعدتا باید بگیم اگر معاتاتی که قصد تملیک به او شده میخواد مفید اباحه باشه، این یه چیز فاسدیست. الا اینکه عرض به حضور شما، علما و فقها در یک مورد آمدن این رو از دائره این اصل خارج کردن، گفتن اگر یه معامله‌ای همه شروط بیع رو داشت فقط صیغه رو نداشت، این صحیحه. خب پس چه موردی از این اصل خارج شده؟ گفتن ولو عقد باید تابع قصد باشه، اما در اینجا عیب نداره. اینجا که همه شروط هست فقط یه لفظ نیست، مشکل نداره، این صحیحه. اما در مورد بقیه چی؟ اگر فرض کنید شروط دیگر نبود، به مقتضای این اصل و قاعده باید بگیم اونا فاسدن. نتیجه اینه که پس در معاتات همه شروط غیر از صیغه اعتبار داره. ببینید، والاقوا اعتبارها و ان قلنا بالاباحه. چرا؟ یعنی اعتبار این شروط اگرچه قائل بشیم به این که معاتات مفید اباحه است، لانها بیع عرفیون. این دلیل اول که قبلا گفته بودیم اینو، این یک بیع معاتات، یه بیع عرفی است. و ان لم یفت شرعا الا الاباحه، اگرچه شرعا فقط افاده اباحه کند. و مورد، وقتی میگیم بیع عرفیه، و مورد الادله الداله على اعتبار تلک الشروط، ادله‌ای که این شروط رو در بیع معتبر کرده، موردش هو البیع العرفی لا خصوص العقدی، اون چیزی که بهش عرف بگه بیع، نه اون چیزی که به اصطلاح بیع لفظی باشد. بل تقییدها بالبیع العقدی تقیید به غیر الغالب. تازه اگر بخوایم بگوییم ادله داله بر شروط، شروطی که در بیع معتبرن، منظور از بیع در این ادله بیع عقدی و لفظی است، به مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون حمل عام بر فرد نادره. ببینید، مثل این که اگر کسی بگه آقا اکرم العلماء، این یه عامه، بخوایم این علما را فرض کنیم فقط حمل کنیم بر علمای علم الابدان، ها؟ علما رو به معنی علما آخه اینجا فقط یعنی علمای اسلام، نه، علما به معنی دانشمندان. اگر فرض کنیم این بخواد هم بشه بر علمای عالم به علم الابدان، اطباء مثلا، خب نسبت این عالمان به کل علما نسبت نادر دیگه، نسبت فرد نادر به غالب. ما اگر یک عنوان عامی رو بخوایم حمل کنیم بر یه فرد نادر، این صحیح نیست. در اینجا هم همینطوره. مثلا گفته شده در دلیل که در بیع معلومیت معتبره، فرض کنیم در دلیلی و نصی اینجوری وارد شده، اگر ما بگیم خب این دلیل که میگه در بیع معلومیت عوض این معتبره، منظور بیع عقدی لفظیه، در صیغه، در بیع به صیغه معلومیت معتبره، این حمل دلیل بر فرد غیر غالبه و این مستهجنه. چرا؟ برای اینکه در بین مردم و عرف بیع به صیغه مثلا یه درصد ناچیزی از کل معاملات مردمه، بیشتر معاملات مردم به غیر صیغه است، حالا مواردی هم به صیغه است. لذا میگوید بل تقیید اون ادله بل بیع العقدی تقیید به غیر الغالب، یعنی این که بگیم مراد از این کلمه بیع در این ادله فقط بیع عقدیه، حمل دلیل بر غیر غالبه. چرا؟ چون بیشتر معاملات ما مردم معاتاتیه، لذا تقیید این ادله به بیع عقدی تقیید به غیر غالبه، یعنی حمل دلیل بر فرد نادره، این عبارت دیگرشه. این دلیل اول، اون لانها بیع عرفیان و لما عرفته، عطف به اون لانهاست. لما عرفته من ان الاصل فی المعاتات بعد القول به عدم الملک الفساد، اصل در معاتات، بنابراین که بگیم مفید اباحه است، بنابراین که بگیم مفید ملکیت نیست، اصل در او فساد و عدم و تأثیر هیشیان، هیچ اثری نداره. چرا اصل فساده؟ ها؟ احسن، چون به حسب قاعده این اصل، این که قاعده اینه که اینجا بگیم فاسده، چون به حسب قاعده عقود تابعه قصودن و اینجا در عقد قصد تملیک شده، اما شما میگید نه یه چیز دیگه از توش در میاد، اباحه در میاد. خب از این اصل خرجه، خرجه از این اصل فساد ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم والعدم. اونی که در علما در موردش اختلاف کردن، اختلافشون از چه جهتی؟ از جهت اینکه آیا این مفید لزوم هست یا نیست. اختلاف علما در چیه که میگن آیا مفید لزوم هست یا نیست؟ و هوه یعنی این محل الخلاف، المعاملت الجامعه للشروط عد الصيغه، معامله ای است که همه شرط رو داره فقط صیغه نداره. یعنی معاطات جامعه شرائط، معاطات جامعه شرائط رو محل بحث قرار دادن که آیا مفید ملکیت لازمه است یا مفید ملکیت لازمه نیست. خب این به همین که بحث کردن مفید لزوم هست یا نیست، این رو از دائره اصل فساد خارج کردن. خب حالا ما نسبت به فرض کنید که معاطاتی که بعضی از شروط رو نداشته باشه، یعنی علاوه بر صیغه مثلا معلومیت هم نداشته باشه، شک میکنیم که آیا اینم خرج از اون اصل فساد؟ نه، بقیه الباقی، یعنی بقیه باقی، باقی منظور چیه؟ معامله غیر جامع للشروط. بقیه الباقی تحت چی؟ تحت اون اصالت الفساد. عنایت فرمودی؟ این دلیل دوم شد دیگه، که پس اگر معاطاتی شروط رو نداشت این معاطات چیه؟ فاسده. خب بحث بعدی که به اصطلاح مطرح میکنیم بحث ربا در معاطات. تا اینجا بحث اعتبار شروط بود. آقای مرحوم شیخ فرمودن که همه شروطی که در بیع معتبره در معاطات معتبره. سوال بعدی اینه آیا ربا در معاطات جریان داره یا نداره؟ ربا در این که در بیع حرام تردیدی نیست، اما میخوایم ببینیم بنابر این که معاطات مفید ملکیت باشه یا مفید اباحه حتی باشد، آیا ربا در او جریان دارد یا نه؟ یعنی ربای معاطات ربایی، مثل بیع ربوی که میگفتیم، معاطات ربوی آیا حرامه یا نه؟ خب تصویر بیع ربوی معلوم بود، عقد بکنه بر یک کیلو گندم در مقابل 1.5 کیلو گندم، که اون دوتا شرط بیع ربوی هم درش باشه، که هم زیاده باشه هم من جنس واحد، یعنی مکیل و موزون باشن. خب اگر فرض کنید این رو به صورت معاطات انجام داد، 1 کیلو گندم داد 1.5 کیلو گندم گرفت، آیا این حرام یا نه؟ تصویر معاطات ربوی مثل همون بیع ربوی است. مرحوم شیخ می‌فرماید که بله معاطات ربوی حرامه، چه قائل بشیم معاطات مفید ملکیته، چه قائل بشیم معاطات مفید اباحه است. بنابر قول به افاده ملکیت که مطلب روشنه، اگر گفتیم معاطات مفید ملکیته معناش اینه که معاطات بیعه، و همون ادله ای که حرمت ربا را برای بیع ثابت می کند حرمت ربا را در معاطات هم ثابت می کند. اما اگر قائل شدیم معاطات مفیده اباحت مفید بی مفید ملکیت نیست. رو این فرضم میفرماید بازم معاتات ربوی حرام. چرا؟ چون طبق این فرض یک معاوضه عرفی است، ولی اون مفید ملکیت نیست، بلکه بالاتر اصلا میگه معاوضه شرعی. این چرا؟ شاهدش اینه که میگه شهید یه جایی فرموده اصلا معاتات یه معاوضه مستقله، یعنی در ردیف بیع و صلح و هبه و اینها اصلا یه معاوضه است مستقلن، خودش یه معاوضه جداگانه است. حالا یا جایز یا لازم اونش مهم نیست، مهم اینه که خودش یه نوع مستقلی از معاوضه به کار میره، اگر به حساب میاد. اگر ما این دیدگاه رو داشته باشیم که اصلا معاتات مفید اباحه میشه یک معاوضه شرعیه، خب اگر معاوضه شرعیه شد طبیعتا ربا در او حرامه. ببینید و به ما ذکرنا یظهر وجه و تحریم ربا فیها در معاتات ایزن، یعنی همونطور که در شروط بود، همونطور که در شروط وجه اعتبار شروط چی بود ها، همون در مورد معاتات هم میاد. و این خصصنا الحکم بالبی، اگرچه حکم تحریم ربا را اختصاص بدهیم به بی، بل الظاهر و التحریم، یعنی قائلیم به حرمت ربا حتی عند من لا یراها مفیدتا للملک، حتی در نزد کسانی که قائلا معاتات مفید ملک نیست. چرا؟ لانها معاوضه عرفیه و ان لم تفد الملک، چون معاتات معاوضه عرفی است اگرچه مفید ملک نباشه. بله بله، گفتم همان طوری که در شروط بحث شد اینجا هم همچنین. بله بما ذکرنا یظهر وجه و تحریم ربا فیها در معاتات. نه آخه ببینید بحث، بله ها به بی باید بخوره، بله حالا در بی هم میشه گفت، ولی آخه میگه ببینید به ما ذکرنا، یعنی شما میخواید بگید ایزن یعنی این همچنانی که در بی حرام است ها؟ آخه این ایزن نمیشه همچنان که در بی حرام است، این یه خورده مشکل داره. این میخواد بگه که وجه تحریم ربا با بیانی که در مورد شروط گفتیم اینجا معلوم می شود. بله ایزن به همون شروط می خوره نه به بی، چون میگه به او همچنین اینجا معلوم می شود. نه نه ببینید میگه به ما ذکرنا یظهر و وجه اینجا همچنانی که در شروط، چون ما ذکرنا یه مطلبه که دو جا استفاده میشه، میخواد بگه استدلال ما اینجا همون استدلالی است که در مورد شروط گفتیم. عنایت فرمودید به اون بیان اینجا هم معلوم میشود تحریم و ربا فیها ایزن همچنین مثل شروط، یعنی به بیان واحد همون بیانی که ما آوردیم برای اعتبار شروط همون بیان اینجا برای حرمت ربا در بی میاد، در معاتات میاد. بل معاوضتون شرعیه کما اعترف به الشهید، اعترف بها به این معاوضه شرعی بودن، فی موضع من الحواشی حیث قال ان المعاتات معاوضتون مستقله جائزه او لازمه. ببینید ایشون رسما تصریح کرده به اینکه این یه معاوضه مستقله. خب حالا سوال، اگر تا حالا ما بحثمون در معاتاتی بود که طرفین قصد تملیک کنن، اگر طرفین قصد اباحه کرده باشن چی؟ در معاتات اون که البته از محل نزاع ما خارجه، هم فرض کنیم که معاتاتی که در او طرفین قصد اباحه کردن، آیا اونجا ربا جریان دارد یا نه؟ اونجا میگه لا یبعد ایزن که بگیم ربا جریان داره. ولو قلنا به ان المقصود للمتعاطیین الاباحه للملک فلا یبعد ایزن جریان الربا، اونجا هم بعید نیست بگیم ربا جریان داره. چرا؟ لکونها معاوضتون عرفن، چون این معاتاد هم یک معاوضه عرفیست. فتأمل که نه، واقعا نمیتوانیم بگیم معاتاتی که طرفین قصد اباحه کردن معاوضه عرفی باشه. در معاوضه عرفی نقل و انتقاله. کجا تو معاوضات عرفی دو تا چیز به هم میدن فقط بشه یک اباحه تصرف؟ لذا در این که معاتاتی که درش قصد اباحه شده به عنوان معاوضه عرفی محسوب بشه فیه نظرون. این هم از این. اما حکم و جریان لذا میگه در اینجا نمیشه حرمت ربا را جاری کرد، میمونه برای فردا جریان خیار.